بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 235 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب علم و فضیلت علم رسیدیم به حدیث 1379 از این کتاب، حدیثی که صحابی بزرگوار سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت میکنه که أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه پیامبر صلى الله عليه وسلم به خلیفه راشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرمودند که فوالله قسم به الله متعال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اگر الله متعال توسط تو یک انسان را، یک مرد را که اینجا حالا مرد با زن تفاوتی نمی کنه، یک نفر را توسط تو هدایت بکند، این کار برای تو بهتر است از گله‌ای از شتران سرخ رنگی که در نزد عرب از بهترین اموال آنها دانسته می شده. به این معنی که در فتح خیبر وقتی که آخرین قلعه از قلعه های یهود باقی مانده بود و فتح کردن آن قلعه چند روزی بر مسلمان ها دشوار آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم شب قبلش گفته بود که لأعطین الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. پرچم فتح این قلعه را فردا به دست کسی می دهم که الله و رسولش او را دوست دارند و او نیز الله و رسولش را دوست دارد. وقتی که صبح شد این پرچم به دست علی بن ابی طالب داده شد و شد فاتح خیبر و پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را به علی گفت که قبل از این که به آنها حمله بکنی آنها را به اسلام دعوت کن، چون اگر الله متعال یک نفر را توسط تو هدایت بکند برای تو بهتر است از گله از شتران قرمز رنگ گرانبها و گران قیمت. این مسئله یا این حدیث در این باب در کتاب علم دلالت بر این می دهد که یک انسان دعوتگر و داعی و کسی که خواهان هدایت دیگران است باید این کار را با علم و بصیرت و دانش انجام بدهد، و اگر امکانات دعوت دادن برای شخص فراهم نیست یا به اصطلاح خودمانی فوتوفندش رو بلد نیست، مواظب باشه خودش رو وارد این گود نکنه، چون ممکنه ضررهایی ایجاد بکنه که برطرف کردن آن سخت و دشوار باشه. در پایان سوره یوسف این آیه نازل شده که قل هذه سبیلی، بگو این راه من است، ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، این راه من است و من به سوی الله متعال دعوت میدهم، ولی این دعوت بر پایه و اساس بصیرت است. یعنی که انسان اگر علم و بصیرت و دانش نداشته باشد و ناآگاهانه و بدون اطلاعات کافی وارد میدان دعوت شود، ممکنه که خرابکاری های او به مراتب بیشتر باشد. دقیقا مانند انسانی که بخواهد طبابت کند و مریضی را مورد مداوا قرار دهد و از فوت و فن پزشکی هیچی نمی داند. اگر آن شخصی که جلوی این انسان گذاشته می شود تا او را مداوا کند، اگر مشکل بیماری او 10% باشد، در اثر جهالت این انسان ممکنه که مشکل این شخص بیمار به 50, 60, 70 و حتی به وفات برسد و بمیرد، به این علت که این شخص طبابت بلد نیست و علم و دانش پزشکی را ندارد. یا هر زمینه دیگری که شما متصور شوید و و بخواهید در آن زمینه فعالیت کنید، کار بکنید، قطعاً در امور دنیا به این مسئله اعتراف خواهیم داشت که نیاز به تجربه و علم و دانش است و همچنین راه‌های معنوی و مسائل دعوت به سوی دین باید انسان از بصیرت و علم و دانش برخوردار باشد. حدیث دیگری در همین باب از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بلغوا عنی ولو آیه، از من به مردم برسانید، بلاغ بکنید، گفته های مرا به مردم برسانید، بلغوا عنی ولو آیه، حتی اگر شده باشه یک آیه از قرآن به مردم برسانید. یعنی اینکه در رساندن دین همه سعی و تلاش بکنید و کوشا باشید، ولی هر کسی به اندازه علم خودش. اگر یک آیه بیشتر از قرآن بلد نیستی، فقط همون یک آیه را برسان، وارد آیه دومی نشو چون بلد نیستی، و به اندازه علمت به سوی دین دعوت کن تا تمام افراد جامعه بر اساس علم و دانش دعوتگر باشند. اشکال نداره کم باشه، ولی بگذار این کم بر اساس فهم و دانش باشد. و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، و اگر میخواهید از بنی اسرائیل مسائلی مربوط به دین را بازگو بکنید اشکالی نداره، لا حرج، البته به شرطی که این چیزهایی که ما از بنی اسرائیل یعنی از یهود و نصارا نقل قول میکنیم مخالف با دین ما نباشد. چون اگر مخالف باشد بیانگر این است که این مسئله که داره نقل قول میشه جز انحرافات و تحریفات یهود و نصاراست، چون هر دوی این گروه کتابهای آسمانی خود را تحریف کردند. اما آن داستانهایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، چندین بار این اتفاقات را برای ما بازگو کرده، اشکالی نداره گفتن این مسائل. و من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، و هر کسی که عمدن بر علیه من دروغ بگوید. میدونه که این جمله جمله پیامبر نیست، یک جمله میشینه خودش درست میکنه تو خونه، و این جمله هم از لحاظ معنا خیلی جمله قشنگ و خوبیه، ممکنه حتی برگرفته از آیات قرآن هم باشه از لحاظ مفهوم و معنا. بعد بیاد بگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه گفته، این میشه دروغ، پیامبر نگفته اینو. کسی که بر علیه من عمدن دروغ بگوید فلیتبوا مقعده من النار، پس جایگاه خود را از آتش جهنم آماده سازد. یتبوا یعنی آماده کردن جایی که انسان میخوان در آنجا سکونت بکنه، گردش میری، تفریح میری، یک جای انتخاب میکنی میخوای بشینی، اونجا میشه مبوع. پس آماده کردن جا میشه فلیتبوع. به این معنی کسی که بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ بگوید جای او در آتش جهنم است. و اگر قرار ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته ها ایشان را برسانیم به دیگران، باید این اندازه علم و دانش داشته باشیم که آیا واقعا این گفته گفته پیامبر است یا خیر. وقتی که برامون ثابت شد و به این علم و دانش رسیدیم که این گفته گفته پیامبر است، آن را به دیگران منتقل کنیم. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، و هر کس راهی را طی کند، سلک یعنی طی کردن، راهی را طی کند که یلتمس فیه علما، که در آن راه به دنبال علم و دانش است. مانند شماهایی که از خانه های خود و از مساجد و محله خود آمدید به اینجا، این راه را طی کردید. یا آن کسانی که به صورت مجازی در حال یک نوع طی کردن راه است، این مجلس را دنبال می کنند. چی می خواهند؟ به دنبال چی آمدند؟ اینجا نه مزدی به کسی میدن، حتی چای هم به آدم نمیدن، هیچی نیست، صبحانه هم نیست، هیچ مسئله دنیوی در اینجا وجود نداره. آمده ای تا علمی را کسب کنید. و من سلک طریقا یلتمس فیه علما، یلتمس یعنی که به دنبال علم و دانشه. خب چنین انسانی از چه فضیلتی برخورداره؟ سهل الله له به طریقا الى الجنه. در مقابل همون گونه که این شخص این راه را طی کرده، الله متعال نیز راه رسیدن به بهشت را برای این انسان هموار میکنه، براش آسان میکنه و به راحتی راه رسیدن به بهشت را پیدا میکنه و طی میکنه. به این معنی که علم و دانش نتیجهش میشه بهشت الهی. ما میدونیم که نصرانی ها خواهان رسیدن به بهشت هستند، ولی راه را گم کرده اند. خواهان پیدا کردن حق هستند، ولی راه را گم کرده اند. به همین دلیل آنها ضالین یعنی گمراه هستند، برعکس یهود. یهود حق براش پیدا میشه، واضح میشه، میدونه حق کجاست، ولی تکبر داره، قبول نمیکنه. مانند ابلیس میشن. ابلیس تکبر داشت و دارد، ولی نصرانی گمراهه. و اگر انسان بخواهد در مسائل مربوط به بندگی از روی نادانی و جهل اقدام بکند و فعالیت بکند، مانند نصرانی گمراه میشه و راه رو پیدا نمیکنه. پس باید این مسائل با علم و دانش باشه، باید با قرآن و با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این راه ها را شناسایی کرد و هرچه الله و رسولش بگن همون درسته. فإن العلم ما قال الله و ما قال الرسول، قطعا علم آن چیزی است که الله بگوید و رسولش بگویند. و همچنین بازم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، من دعا الى هدن، هر کسی که به سوی هدایت دعوت بکنه، کار انبیا رو داره انجام میده، پیامبران مردم را به سوی هدایت دعوت میکنن، کان له من الاجر، اجر و پاداش این انسان به چه اندازه است؟ مثل اجور من تبعه، مانند اجر و پاداش تمام آن افرادی است که از این انسان پیروی میکنند. یعنی اینکه اگر شما تونستید 100 نفر را به راه دین و به راه حقیقت و هدایت دعوت بکنی، تمام کارهای عبادی و نیکوکاری هایی که این 100 نفر انجام میدهند در میزان شما هم هست، چون شما سبب بودی. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، و به هیچ عنوان صورت گرفتن چنین مسئله ای از اجر کسی هم کم نمی کنه. هر کسی اجر و پاداش خودش به صورت کامل داره. یعنی این گونه نیست که از طرف دوم گرفته بشه و به شما داده بشه، خیر، اون اجر و پاداش خودش به صورت کامل داره و هیچ چیزش کم هم نمیشه، ولی اضافه بر آن پروردگار اجر و پاداش تمام کارهای او را برای تو هم قرار میده. این میشه فایده کسی که انسانی را به سوی هدایت دعوت کند و توسط او این انسان راه دین را طی کند، یک انسان دیندار و پایبند به دین باشد. چه کسی است که با شنیدن این سخنها بخواهد سر جای خود بنشیند و هیچ تحرک و هیچ فعالیتی نداشته باشد؟ قطعا انسان وقتی چنین چیزهای رو میشنوه فعال میشه، دیگران را هدایت میکنه، دیگران را نصیحت میکنه. و همچنین از ایشان روایت هست، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا مات ابن آدم، وقتی که آدمیزاد بمیره، انقطع عمل، با مردنش پرونده اعمال او بسته میشه، عملش قطع میشه، الا من ثلاث، مگر سه نفر هستن که بعد از مرگشان هم پرونده اعمال نیکی های آنها بازه و پاداش و اجر در میزان آنها سرازیر میشه. اینا چه کسانی هستن؟ صدقت جاریه، کسی که یک صدقه جاریه از خودش به جای گذاشته باشه، بعد مرگش هنوز اون صدقه پابرجاست. مانند این مسجد مثلا، کسی که این مسجد رو بنا کرده، تا زمانی که این مسجد پابرجاست و مردم از آن استفاده می کنن، اجر و پاداش این شخص جاریست حتی بعد از مرگش. مانند امام نووی که این کتاب رو تألیف کرده و ما داریم اونو شرح می دیم، تا زمانی که از این کتاب استفاده می شه و خوانده می شه و به آن عمل می شه، اجر و پاداش در میزان امام نووی خواهد بود. 800 سال پیش فوت کرده، 800 ساله که هر کسی که این کتاب رو بخونه اجر و پاداشش مال امام نووی هم هست. چه برسد به دیگرانی که این احادیث را برای ما روایت کردن و بزرگانی که این احادیث را برای ما جمع‌آوری کردن و تألیف کردن، چه برسد به شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم که این جملات را بیان کردن و ما را هدایت کردن. اجر و پاداش تمام افراد امت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم می باشد. این میشه صدقه جاریه، او علم ینتفع به، یا این که مثلا آن انسان علمی از خودش به جای گذاشته باشد که مردم از آن فایده میبرن، منفعت میگیرن. علم نافع، نه علم بد، نه علم سحر و جادو، نه علم کلاهبرداری، نه علم دزدی، نه، همه علمه، ولی علم نیکوکاری، علم هدایت، علمی که به مردم منفعت برسونه، چه منفعت دنیاوی چه منفعت اخروی، مشکلی از مشکلات مردم را با علم و دانشت برطرف کنی. این هم تا زمانی که این علم باقی است و مردم از آن استفاده می کنن، برای تو اجر و پاداش هم میاد. حالت سوم، او ولد صالح یدعو له، یعنی که یک فرزند صالحی داشته باشی، فرزند خوبی داشته باشی که بعد از مرگت برات دعا بکنه. یدعو له، نه آن فرزندانی که انسان از داشتن آنها پشیمان باشد، این فرزند به چه درد من میخوره، این همه هزینش میکنم، نه ادبی، نه احترامی، نه تقدیری، میخوای حالا بعد از مرگم برام دعا هم بکنه؟ اگه لعنت نکنه دعا نمیکنه. داشتن فرزندان صالح یکی از نعمتهای بزرگ الهی است و در حقیقت این خود انسان است که از لحاظ سببی در تربیت فرزندان خود نقش ایفا میکنه و بعد از توفیق الهی این فرزند میشه فرزند صالح که برای تو بعد از مرگ دعا بکنه، برات استغفار بکنه، یک رحمت الله علیه بهت بگه، به خلاف آن فرزندانی که باعث ننگ و آر برای انسان و برای خانواده است و انسان از داشتن چنین فرزندانی عبا دارد. شاهد این حدیث در این باب جمله دوم آن است، او علم ينتفع به، کتاب علم و فضیلت علم. اگر انسان علمی را از خود بر جای بگذارد که نافع باشد و همانطور که گفتیم چه این منفعت دنیوی باشه و چه این منفعت اخروی باشه، باعث میشه که پرونده خوبی های انسان بعد از مرگش هم باز باشه. و هر سه حالتی که در این حدیث آمده حالتهایی است که انسان در زندگی خودش با دستای خودش زمینه آنها را فراهم میکنه. اگر صدقه جاریه باشه، این انسان خودشه که برای خودش این کار را انجام میده، دیگه فرزند برات کاری نمیکنه. اگر مردی بخوای بشینی که فرزندت از میراث بخواد برات چیزی درست بکنه، خیلی کم پیدا میشه. اگر خودت برای خودت درست کردی، درست کردی. مثال این مسجد رو زدیم، خب بانی این مسجد اگه خودش درست کرد کرد، وگرنه فرزند دیگه معلوم نیست. و علم نافع هم همچنین، علم نافع زحمتش رو باید خودت بکشی در این دنیا تا کسب بکنی، به وجود بیاری و اونو در اختیار مردم قرار بدی. و ولد صالح همچنین، داشتن فرزند صالح ثمره و نتیجه تربیت شما در فرزندانت است بعد از توفیق الهی، یعنی زحمتش رو باید خودت بکشی. و در حدیث دیگر باز از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود الدنیا ملعونه، این دنیا ملعون است، یعنی مورد لعنت است. ملعون ما فیها، و هر آنچه که در این دنیا هست نیست ملعون است، مورد لعنت الهی است. مگر چی؟ الا ذکر الله تعالی، مگر یاد الله متعال وقتی که بندگان ذکر میکنن. و ما والاه، و هرچه که مانند ذکر پروردگار باشد، نماز، تسبیح، تقدیس، لا اله الا الله گفتن، و عالما او متعلما. و مگر انسانی که عالم باشد، این به جای که ملعون باشه مرحومه. و یا متعلم، کسی که داره یاد میگیره، علم رو یاد میگیره. این حدیث هرچند از لحاظ سندی ایراداتی بر آن وارد است، حالا برخی ها سعی در درست بودن این حدیث دارن و برخی دیگر میگن که از لحاظ سندی ثابت نیست که پیامبر اینو گفته باشه، ولی آن پیامی که در این جمله هست اینه که اگر قرار باشه دنیا و کالاهای دنیا انسان را از عبادت پروردگار باز دارد، قطعا ملعون خواهد بود. و بارها در قرآن آمده که از حیات دنیا به نام متاع الغرور یاد شده، یعنی کالایی است دروغین که انسان را فریب می‌دهد. و قطعا هر چیزی که انسان را فریب بدهد ملعون است، فریبی که انسان را از راه الله متعال خارج گرداند، شیطان باشه، ابلیس باشه، شیاطین انس و جن باشن، یا دنیا باشه، یا علم و دانش باشه. علمی که انسان را از بندگی الله تعالی باز دارد ملعون است، چون دو راه بیشتر نیست، یا راه الله یا راه ابلیس. و هر چیزی، چه خود دنیا، چه فرزند، چه مال، چه علم و دانش، هر چیزی که انسان را از راه الهی باز دارد و وارد راه ابلیس کند ملعون است، چون ابلیس ملعون است. و هر چیزی که منجر به ابلیس ملعون شود خودش هم ملعونه. ولی اگر از این دنیا بگونه بهره ببریم که در راستای عبادت الله متعال قرار دهیم، فرزندانت انسانهای صالحی باشند، ثروتت را در راه بندگی الله تعالی به دست میاری و خرج میکنی. نفس کشیدنت، خوابیدنت، زندگی کردنت برای الله متعال باشد. اینجاست که دیگه نه، اینجا دنیای شما ملعون نیست، مرحومه، چون شما را در راه بندگی الله متعال قرار داد. علم و دانش، درس خواندنت، کجا درس میخونی و چی یاد میگیری و این چیزی که یاد میگیری چه تأثیری بر روی تو میگذارد و تو را به کجا میبرد. چون انسان همیشه پیرو به علمه، چه این علم خوب باشه چه بد باشه، و تا که انسان یه چیزی را فهمید از اون پیروی میکنه. پس اگر همه اینها ما را به بندگی الله متعال برساند مرحوم است، وگرنه ملعون است. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه هستند برای شما. ممکنه انسان را از راه راست خارج کند و گمراه کند. و در حدیث دیگر که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من خرج فی طلب العلم، هر کسی که از منزل خود به نیت کسب علم، یاد گرفتن علم و دانشی که او را به الله متعال برساند، که در رأس این علم، علم شرعی است، علم کتاب و سنت پیامبر است، چون مظنه هدایت در قرآن و در سنت پیامبر است. بقیه علوم اگر ما آگاهی از قرآن و سنت نداشته باشیم ممکنه که ما را گمراه بکنه، ما را فریب بده، افکار ما را دچار شبهه و آلودگی بکنه. کسی که برای کسب علم از خونه خودش خارج میشه، میاد بیرون، میاد به این مسجد مثلا، میره مدرسه دینی درس میخونه، کان فی سبیل الله حتی یرجع، این انسان فی سبیل الله است، انگار جهاد میکنه. چون جهاد سببی است برای تقویت دین، و علم و دانش شرعی نیز سببی است برای تقویت دین. هم انسان خودش یاد میگیره باید چه کار بکنه، هم به دیگران یاد میده، تا وقتی که انسان بر بگرده به خونش فی سبیل الله است. یعنی امید ما این است که شما از لحظه که از خونت خارج شدی اومدی اینجا برای کسب علم و شنیدن چند حدیث و یاد گرفتن چند مطلب، تا وقتی که به منزلت بر بگردی همه این لحظات برات به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله ثبت بشه. که خود این مسئله دلالت بر فضیلت علم دارد، که انسان چقدر به این مسئله اهمیت بده، به علم و دانش، تا در جهالت و گمراهی نباشد، در تاریکی های گمراهی قرار نگیرد و با علم و دانش از تاریکی های گمراهی به روشنایی نور و ایمان و هدایت منتقل شود. خب چنین مجالسی ارزش داره که انسان هر هزینه ای را برای رسیدن به آن متحمل شود، تمام سختی ها را تحمل کند، چون ارزش داره، اجر مجاهد دارن برات ثبت می کنند. و چیز یاد می گیری و به دیگران یاد میدی. و همچنین از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودن لن یشبع مؤمنون من خیر، به هیچ عنوان انسان مؤمن از خیر سیر نمیشه، از یاد گرفتن خیر و به دست آوردن خیر، کارهای خیر انجام دادن سیر نمیشه، همیشه گرسنه انجام دادن کارهای خیر است. حتی یکون منتهاه الجنه، تا اینکه وارد بهش بشه، نهایت دنبال کارهای خیر بودن، عبادت، منفعت رسانی به دیگران، تا اینکه نهایتش بهش باشه. پاک گذاشت تو بهش، دیگه اونجاست که از این دنیا سیر میشه و رو میاره به آخرت. خب خود این مسائل نیاز به علم داره تا انسان با علم و دانش بفهمه که خیر کجاست و شر کجاست، و از خیر پیروی بکنه و از شر دوری بکنه، تا انسان یاد نگیره که نمیتونه اینا رو شناسایی بکنه. و یاد گرفتن این مسائل هم مرهون به یاد گرفتن علم و دانش شرعی است. نگاه بکنیم به آن انسان‌هایی که هیچی از دین نمیدونن ولی پروفسورا داره، دکترا داره در علم دنیا، این همه درس خونده و این همه فوت و فن دنیا بلده، یک نماز خوندن بلد نیست. آنچنان که در سوره روم آمده، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. علم ظاهری دنیا رو خوب بلدن ولی از علم آخرت غافلن، هیچی بلد نیستن. امام حسن بصری رحمت الله علیه می فرماید که انسانهای در این دنیا هستند که آنقدر در علم دنیا پیشرفت کردن که اگر شما چندین سکه به دست او بدهی و اگر چشمم نداشته باشه، کورم باشه، با دستش میتونه اون سکه های تقلبی رو برات بیرون بیاره. یا مثلا امروزه اسکناس اینقدر تبحر داره که همینطور که برات میشماره تقلبیاشو بیرون میاره. تا این اندازه علم و دانش دنیا دارن ولی از آخرت هیچی بلد نیستن، الفبای آخرت را بلد نیستن و از علم آخرت غافلن. و این در صورتی که علم حقیقی آن علمی است که سعادت اخروی را برای انسان به ارمغان بیاورد، نه اینکه انسان را از آخرت باز دارد و به راه ابلیس بکشاند. اون علم دیگه به درد نمیخوره و باید به الله تعالی پناه برد از چنین علمی که انسان را به گمراهی بکشاند. و قطعا هم هدایت و هم گمراهی هر دو علم خود را دارد. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم تا مجلس دیگر که انشاءالله بقیه احادیث این باب را مورد شرح و بررسی قرار خواهیم داد، همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.